تاریخ در بین ما ایرانی ها همیشه یک رگ غیرتی و غرور مقدسی وجود داره و اونم اینه که دخالت و سلطه بیجای اجنبی رو به صراحت حکم قرآن نمیتونیم تحمل کنیم. ماجرا چی بوده و دکتر شریعتی و استاد مطهری در حسینیه ارشاد چی کار میکنن و چی میگن که آمریکا به شاه ایران از طریق سفیرش حکم میکنه باید در حسینیه ارشاد بسته بشه؟ از این گونه دخالت ها که اسدالله علم وزیر دربار پهلوی در خاطراتش که اتفاقا قبل از انقلاب هم نوشته بگذریم، آیا دخالت و امر و نهی به شاه ایران فقط در مسائل فرهنگی و روشنگری هایی از جنس حسینیه ارشاد بود؟ نه، انتخاب نخست وزیرهای پهلوی هم تابع تسلیم شاه به فشارهای آمریکاست. آرمین مایر سفیر آمریکا در ایران از فشارهای کندی رئیس جمهور آمریکا به شاه در انتخاب علی امینی به نخست وزیری در ازای اعطای وام 35 میلیون دلاری به ایران حکایت جالبی دارد. به روایت تاریخ شاه در سفرش به سوئیس از سوی آمریکا تهدید میشه که در صورت مقاومت در برابر نخست وزیری امینی یعنی یار غار کندی رئیس جمهور آمریکا سلطنت رو برباد میده. مجلس پهلوی نیز از این وابستگی در امان نیست. انگلیسی ها مهره های خود را برای نمایندگی مجلس به شاه تحمیل میکنند. عبدالله گلداری در خاطراتش در مجله رهاورد چاپ آمریکا با صراحت میگه که من نامزد انگلیسی ها در مجلس برای بندرعباس بودم، اما شاه نظرش اون بود که به جای وی مصباح‌زاده به مجلس بره. سفیر انگلیس در تهران با شاه تماس میگیره و سفارش گلداری رو میکنه و مقرر میشه مصباح‌زاده برای وقتی دیگر نماینده بشه.
فصل شکفتن است، فصل رویش، و اینک
کلین خوش رهایی است در
صدای انقلاب. رادیو انقلاب، صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
ولی شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن اون شبانه
تو این نیاز میخوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است،
مکتب من عشق است،
به عشق میگوید ببار باران که میشوم،
باران که میشوم
رود مرا در آغوش میگیرد. صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، امیدوارم که چهارشنبه رو تا این لحظه به خوبی سپری کرده باشید و آخر هفته خوبی هم پیش روتون باشه. همچنان همراه نوبت اول برنامه رادیو ایرانی تا ساعت 14. همراه هستید با رادیو ایران. دعوت میکنم برنامه زنده پلاک 8 رو بشنوید با اجرای برادرم کیوان همتی.
جنگ، مناقشه، رازهای سربه‌مهر از نگاه تاریخ پنهان نخواهد ماند و تقدس دفاع از میهن در هنر و فرهنگ متجلی خواهد شد. پلاک 8
به نام یزدان پاک، خداوند بخشنده و مهربان، و درود به شما همراهان ارجمند پلاک 8. با گرامی داشته یاد و خاطره زنان و مردان مبارز و دلاور و شهدای ایران زمین، برنامه پلاک 8 رو از رادیو ایران به شما تقدیم می‌کنیم. خوش آمدید. یاد یاران. یادی از بانوی مبارز، زنده نام مرضیه حدیدچی دبا. مرضیه حدیدچی دبا در سال 1318 در شهر همدان متولد شد. او تحصیلاتش را از مکتبخانه آغاز کرد و از معلومات پدرش در یادگیری قرآن و نهج البلاغه بهره فراوان برد. مرضیه حدیدچی دباغ در سال 1333 با محمد حسن دباغ ازدواج کرد. این ازدواج سرآغاز تحولات زندگی وی محسوب می شود. در آغاز این روزهای زندگی مشترک به تبعیت از همسرش به تهران مراجعت کرد و در تهران توانست تحصیلات علوم دینی خود را تا سطح شرح لمعه ادامه دهد و از محضر استادانی چون مرحوم حاج آقا کمال مرتضوی، حاج شیخ علی خانساری، شهید آیت الله محمد رضا سعیدی و شهید سید مجتبی صالحی خانساری استفاده کند. مرضیه حدیثی دباغ در حالی به تحصیل و مبارزات سیاسی مشغول بود که 8 فرزند داشت. فعالیت‌ها و حرکت‌های سیاسی خانم دباغ با پخش و توزیع اعلامیه در سال‌های 40 و 41 خورشیدی آغاز می‌شود و با ورود به تشکیلات تحت هدایت شهید سعیدی در تهران شدت می‌یابد. همچنین مرضیه حدیثی دباغ در این دوره با دانشجویان مبارز دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، صنعتی شریف و علم و صنعت همکاری و تعامل داشته است. خانم حدیثی پس از شهادت آیت الله سعیدی در سال 1349 به مبارزه و تبلیغ خود علیه رژیم شاه ادامه می‌دهد و سرانجام در سال 1352 به دست ساواک دستگیر می‌شود. مرضیه حدیثی دباغ در کارگروه مشترک به همراه دخترش شدیدترین شکنجه‌ها را تحمل می‌کند و به سختی بیمار می‌شود. زمانی که امیدی به زنده ماندنش نبود از زندان آزاد می‌شود. اما دخترش رضوانه همچنان در زندان میماند. مرضیه دباغ پس از آزادی تحت عمل جراحی قرار میگیرد و از مرگ نجات مییابد و پس از چند ماه دوباره دستگیر و زندانی میشود. در این دوره از زندان به تقابل ایدئولوژیک با گروه‌های مارکسیستی برمی‌خیزد و زنان مسلمان زندانی را پیرامون خود جمع می‌کند. مرضیه دباغ در سال 1353 برای ادامه مبارزاتش به خارج از کشور می‌رود و تا پیروزی انقلاب اسلامی در هجرت به سر می‌برد. مرضیه حدیثی دباغ در پایگاه‌های نظامی واقع در مرز لبنان و سوریه آموزش‌های رزمی چریکی را طی و با گروه روحانیون مبارز خارج از کشور زیر نظر شهید محمد منتظری فعالیت می‌کرد. پایگاه و مرکز فعالیت این گروه در لبنان و سوریه بود و خانم دباغ به سبب مأموریت‌ها و برنامه‌های گروه به کشورهای مختلفی از جمله عربستان سعودی، انگلستان، فرانسه و عراق رفت آمد می‌کرد. زندگیات مرضیه دباغ پس از هجرت امام به پاریس در سال 1357 به خیل یاران ایشان پیوست. او در خارج از کشور با عناوین خواهر دباغ، خواهر زینت احمدی نیلی و خواهر طاهره شناخته می شد. مرضیه حدیثی دباغ پس از پیروزی انقلاب اسلامی به کشور بازگشت و در مصدر بسیاری از امور چون فرماندهی سپاه همدان و مسئولیت بسیج خواهران قرار گرفت و در 3 دوره نماینده مردم تهران و همدان در مجلس شورای اسلامی بود. مرضیه حدیثی دباغ همراه با گروهی که به سرپرستی آیت الله جوادی آملی در سال 1367 پیام امام خمینی رحمت الله علیه را به گورباچوف رساند حضور داشت. وی در دانشگاه علم و صنعت ایران و مدرسه عالی شهید مطهری تدریس می‌کرد و قائم مقام جمعیت زنان جمهوری اسلامی بود. مرضیه حدیثی دباغ در 27 آبان سال 1395 خورشیدی دار فانی را ودا گفت.
همدان شهید آنت الله مدنی رضوان الله تعالی علیه، اون موقع مسئول نماز جمعه همدان بودن و خوب شخصیت بارزی بودن و از دوستان نزدیک حضرت امام و از یاران حقیقتا انقلاب بودن. ما این شورا که گذاشتیم توی همدان که ببینیم چیکار کنیم برای به اصطلاح مسئله فرماندهی، هر کدوم یه نفر معرفی میکردن اینجور اینجور، آخرش ایشون فرمودن که ما فعلا فرماندهی رو میدیم به خانم دبا و عرض کنم که حکم را من خودم مینویسم، با امامم خودم صحبت میکنم تا بعد ببینیم چه اتفاقی. خب از همون لحظه خب این مسئولیت سنگی روی دوش بنده افتاد و من هم به یاری خداوند متعال الحمدلله رب العالمین در کلیه امور و مسائلی که لازمه یک به اصطلاح جمع اینجوری بود و دفاع از دستاوردهای انقلاب و مسئله ولایت و اینها، خیلی خوب به یاری خدا از عهده بر آمدم. کلام امام کلامی بود که انسان رو متوجه مسئولیت و رسالتش بود. هر جلسه که حضرت امام راجع به جنگ و پیروزی و ناصحبت میکردن، اصلا بچه ها دیگه سر از پا نمیشناختن. مسئله این که آیا میشه آیا نمیشه اصلا مطرح نبود. انشاءالله میشه، چرا که امام دارد فرمانشو میده، امام دارد راجبش صحبت میکنه، امام دارد نوید پیروزی میده. و اصلا اونجا دیگه جوان و پیر و این چیزا اصلا مطرح نبود. شما تو جبهه یه وقت میدیدید که یک انسان آدمی فرض کن از دیگه به 70 خورده سال داره میجنگه، نوشم کنار دستش داره میجنگه. این نشون دهنده این است که اون بها و ارزشی که در رابطه با مسئله انقلاب و پیروزی انقلاب مطرح بود به فرماندهی کل قوا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، جایی نبود که شکی به خود برای کسی بشه.
صدای مرحوم مرضیه حدیثی دباغ رو شنیدیم. روح شاد، روح همه شهدا شاد و همچنین برای همه جانبازان، آزادگان و ایثارگران آرزوی سلامتی میکنیم که برای حفظ و سربلندی ایران جان خودشون رو تقدیم کردن. فر ایران را میستاییم.
خانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارو یارو عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیگاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من ایران من ایران من ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن،
دیده باز بود بلخ و سمرقند در چشم صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن ای سر به سبز بی خزان ای مهر تو در جان و تن ای مادرم ایران زمین آغاز تو پایان تو بر دشت من باران تو در چشم من تابان توی ایران من ایران من آن مهر جاویدان توی ای در رگانم خون وطن ای پرچمت مارا کفن دور از تو بادا اهرمن ایران من ایران من ایران من ایران من ای در رگانم خون وطن ای پرچمت مارا کفن دور از تو بادا
مقاومت در قاب.
برای چی این کار کردیم؟
از شما دردم.
میدونی من دیگه در چی کشیدم؟
آره هایسه
ما بابا رو خیلی دوست داریم، خدا هم بابا رو خیلی دوست داره، بس همین بردتش پیش خودش.
گریه نکنی
بابا، تو آسمون میبینی زمونم قصه میخوره ها.
شنوندگان محترم برنامه پلاک 8 سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. خیلی خیلی خوشحالم که فرصتی در اختیار بنده مصطفی محمودی، منتقد و پژوهشگر سینما و مدرس دانشگاه، قرار گرفته تا با معرفی و مرور فیلم ها و تئاترهای خاطره انگیز در حوزه دفاع مقدس در خدمتتون باشم. فیلمی که تقدیم حضورتون میکنم یکی از معدود فیلم های با موضوع دفاع مقدس هست که تماماً یا تقریباً تماماً زنانه هست. امروز فیلم ویلایی ها به کارگردانی و نویسندگی منیر قیدی رو به شما معرفی میکنم که محصول سال 1395 هستش. داستان فیلم در دهه 60 و سالهای جنگ تحمیلی میگذره در شهرکی ویلایی حوالی اندیمش که پیش از انقلاب محل سکونت کارگران پیمانکار راهن جنوب بوده، با فاصله نه چندان زیاد از جبهه جنگ گروهی از خانواده های رزمندگان ساکن شدند تا هم به بیمارستان صحرایی کمک کنند و نقش حمایتی پشت جبهه رو داشته باشن، هم راحت‌تر بتونن عزیزانشون رو ببینن و به اونها روحیه بدن. زنان جوان و مسن که همسر یا فرزندی در خط مقدم دارن و همدل با او نقش سنتی خودشون رو به صورت جمعی در کنار هم انجام میدن تا دلشوره‌هاشون کمتر بشه. در این بین زنی به نام سیما وارد میشه، زنی که با جبهه رفتن شوهرش همدل نیست و آمده تا بچه هاش رو از مادر بزرگشون پس بگیره و با خودش ببره. ورود سیما به شهرک و موندگار شدن اجباریش در انتظار ملاقات همسرش بهانه میشه برای نمایش یک زندگی جمعی و غیر عادی زنانه در نزدیکی جبهه با تموم خطرات و تهدیدهای خود.
حسه میخوره ببینه انقدر گریه میکنه مامانیا.
بعدا میریم تهران، مامان بزرگ ای اینا دوستای بابا همه میان دیدنمون، باید قوی باشیم. و مرتب باشیم، آماده باشیم.
فیلم ویلایی ها نخستین ساخته منیر قیدی هستش که البته پیشتر به عنوان منشی صحنه و دستیار کارگردان در سینمای ایران سابقه فعالیت طولانی رو داشته. در جشنواره 35 فیلم فجر و در سالی که مسابقه فیلم های اول حذف شده بود، کارگردانی حساب شده منیر قیدی از چشم داوران دور نموند و تک جایزه مربوط به این بخش با عنوان سیمرغ بهترین استعداد درخشان سینمایی رو نصیب او کرد و سیمرغ بهترین بازیگر زن رو برای خانم ثریا قاسمی به ارمغان آورد. فیلم برای بهترین فیلمنامه، برای بهترین موسیقی متن هم کاندیدا شد. فیلم در حوزه جلوه‌های ویژه بصری برنده سیمرغ بلورین شد. خلق فضای درست و دقیق در ویلایی‌ها بعد از کارگردان به نظر من مدیون بازیگران اون هستش. زنان فیلم در عین نگرانی هر روزه برای عزیزانشان باید از کودکان خردسالشون هم مراقبت کنن، اون هم
تشکر میکنم از مصطفی محمودی، کارشناس و منتقد سینما و تئاتر به خاطر توضیحاتشون.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
کوشش کنید در تهذیب اخلاق و در وادار کردن دوستانتون را به تحصیل اخلاق، کوشش کنید که در مقابل اون جنایاتی که بر شما وارد شد عکس العمل نشان بدید. در حفظ همه حیثیتی که حیثیت بزرگ زن است، اونطوری که زن فرید حضرت زهرا سلام الله علیها بود، همه باید به او اقتدا کنید و کنیم و همه باید دستورمون را از اسلام به وسیله او و فرزندان او بگیریم و همونطوری که او بوده است باشیم.
دشمن به دانت ما موج خروشانی، زائده بحریم فرزند توفانی، در سنگر اسلام بزشت از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
درود به شما همراهان خوب رادیو ایران. فرصت بنده و همکارانم در نوبت اول برنامه رادیو ایران به پایان رسید و ما از شما خداحافظی میکنیم، اما دعوت میکنیم که همچنان همراه رادیو ایران بمانید. روز و روزگار بر شما خوش باد.
ساعت 14